بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ابتداءا تیمنا چند حدیث بخوانم براتون، بعد وارد بحث بشیم. اولین باب، باب وجوب الخمس، ابواب ما یجب فیه الخمس. باب اول، حدیث اول که موثقه است. سومین حدیث از همین باب اول، موثقه عبدالله بن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال انی لآخذ من احدكم الدرهم و انی لمن اکثر اهل المدینة مالا ما اید بذالک الا ان تطهروا. فرمود من خمسی که از شما میگیرم نه از باب اینکه نیازی به پول شما دارم، حتی یک درهم از شما میگیرم، این نه به خاطر نیاز منه، بلکه برای اینکه شما پاک بشید، همونطور که قرآن در زکات فرموده خذ من اموالهم تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این یه حدیث در خاطر شریفتون باشه. بعد حدیث دیگر، حدیث علی ابن راشد است عن ابی الحسن الثالث، که این حدیث در باب دوم بعد عرض کنم حضورتون که از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث دوازدهم همین باب. مرحوم صدوق نقل میکنه، به مرحوم سید مرتضی نقل میکنه در رساله محکم و متشابه نقلا از تفسیر نعمانی به اسناد الاتی ان علی علیه السلام قال و اما ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها. امیر المؤمنین علیه السلام در این حدیث راه های معایش مردم را بیان میکنه، بعد میگه فقط اعلمنا سبحانه ذالک من خمست اوجه. راه های معایش مردم را قرآن به ما یاد داده. امیر المؤمنین می فرماین که از پنج راه، راه معایشه. این پنج وجه کدام؟ وجه الاماره و وجه العماره و وجه الاجاره و وجه التجاره و وجه الصدقات. پنج راه برای معایش مردمه. این پنج راه، اولین راهش راه امارت، امیر بودن و سائس مردم بودن که بتوان سیاست اداره اجتماع را بر عهده بگیره، و دیگری وجه الاماره است که کار بنا و امثال ذالکه، و وجه الاجاره است و وجه التجاره است و وجه الصدقات. بعد فرمود فاما وجه الاماره فقوله تعالی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين فجعل لله خمس الغنائم بل خمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن القوس. وجه الاماره ای که راه اول برای معایش خلق است، فرمود این وجه را آیه شریفه بیان کرده که باید خمس مال را به خدا و رسول و ذی‌القربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل داد. این هم حدیث 12 از باب دوم، باز در نظر شریفتون باشه. باب ابواب انفال، حدیث 6. باب دوم از ابواب انفال، حدیث 6 این باب. به اسناده عن ابی علی ابن راشد قال قلت لابی الحسن الثالث علیه السلام، مقصود از ابی الحسن الثالث امام هادی علیه السلام، انا نعطی بشی، انا نعطی به شی، ما یه چیزایی را میاریم. فیقال هازا کان لعبی جعفر علیه السلام اندنا، این مقدار مالی بوده که مال امام از کنم جواد علیه السلام نزد ما بوده. فکیفن اصنع، برای ما میارن آن مالی را، میگن این مال حضرت جواد بوده، سهم امام جواد بوده، چه کنیم ما؟ فقال ما کان لعبی به سبب الامامه فهو لی، اونی که بر اساس امامت به حضرت جواد بوده باید امروز به دست من که امام هادی هستم برسانی. و ما کان غیر ذلک، اما اون وجوهی که بر اساس امامت دست شما رسیده مربوط به امام جواده، فهو میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه، ولی کسی مال رو نذر کرده به امام جواد، دست شما رسیده، امروز او را باید به ما بدی که میراث همه ورثه، اما اونی که بر اساس سهم امام به شما داده اند، اون مخصوص به من امام متأخره. خب این سه روایت رو حالا در نظر شریفتن ابتدا باشه. من دو مطلب دیگری که گرچه سید متعرض نشده، این دو مطلبم امروز به عرضتون برسانم، انشالله بعد وارد بشیم در فرمایشات سید صاحب عروه. اما مطلب اول این است که این خمسی که در روایات فرمود، در ذیل تفسیر آیه شریف هم که مربوط است به امام، سهم خدا به رسول و سهم رسول به ذی القربا، و بعد فرمود ذی القربا هم فعلا امام معصوم علیه السلام، این خمس آیا ملک امام است یا این خمس برای منصب امامته؟ البته قبلا با این نظر میخواستم برسانم که بالاخره آیه شریفه را دیروز با اون تفسیراتی که عرض کردیم و نکات زیبایی که مرحوم آیت الله میلانی هم استخراج کردن، بالاخره این آیه میتوانه عند شک مرجع باشه، اون در نظر شریفتون باشه. حالا برگیرین نقطه ای که امروز میخوام به عرض برسانم. نقطه اول این بود که پس بنابراین خمس مال منصب امامت به نحو حیثیت تقییدیه، نه حیثیت تعلیلیه. یعنی از اول امر که بعد از رسول خدا نوبت به مولا امیر المؤمنین و بعد از او به حسن ابن علی تا زمان غیبت که ملک در اختیار ولی عصر ارواحنا له الفداس، این خمس رو طبق آیه شریفه باید رسوند به ذی القربا که فعلا مساق کاملش امام معصوم علیه السلام. آیا این ملک امام است یا ملک امامته؟ کاملا روشن است که این ملک ملک شخص موسی بن جعفر یا شخص علی بن موسی رضا علیهم السلام نیست، بلکه این ملک است و در اختیار امام معصوم که ولی امر است و صاحب امور و سائس مسلمینه، در اختیار او به ما و سائس الامه قرار میگیره. الانم در قوانین ملک دو قسمه، گاهی ملک ملک شخص حقیقی است و گاهی شخص حقوقیه. الان هم در قوانین کشور ما هم هست، در همه دنیا هم همین قانون هست. گاهی جناب علی سندی یک ملکی را به نام شخص شماست، گاهی نه، این ملک برای یک عنوان و هیئتیه. مثل اموال دولت میگیم آقا مثلا فرض کنید که سد فلان جا این ملک دولته، خود دولت عوض هم که بشن صد نفرم تغییر تبدیل پیدا کنن، ارث به بچه های اونها نمیرسه، بلکه این برای عنوان و دولت. حالا ولو اینکه افراد عوض بشن، وزارت تغییر کنن، رئیس جمهور عوض بشه، این ملک شخص خاص نیست، بلکه ملک این عنوان و هیئت. این هیئت افرادش ولو عوض بشوند، اما اصل هیئت باقیه و اون هیئت مالک این ماله. خب خیلی خوب، من این حدیث برای شما اول خوندم که این اشکال نکنی که فرموده اونی که بر جهت امامت مال منه، اما اونی که برای امام جواد به شخص امام جواده میراثه، پس معلوم میشه که این عنوان خودش مالک میشه. خب ما یک بحثی که الان بین فقها حتی معاصر ما رائجه، اون این استش که آیا دولت مالک میشه یا دولت مالک نمیشه. خوش معلانه میدونه یکی از بحث های دارج و مبتلابه همون پول هاییست که بانک ها به اشخاص میدن. خب بعد از کنم مراجع معاصر میگن به این که اون پولی را که در بانک های دولتیه، از باب این که دولت مالک نمیشه، این در اختیار حاکم شرعه، باید حاکم شهر اجازه بده، ولی در بانک های خصوصی چون صاحبان اصلی و مؤسسین بانک مالکن به نسبت سهام خودشون، اونجا ملک اشخاصه. نتیجه هم در ربا و گرفتن پول ها و غرزالک ظاهر میشه که حالا اون بحثش انشاءالله بمانه. به هر حال اولین نکته که میخوام یه مقدمتم به عرضتون برسانم این است که بلا اشکال عناوین نیز مالک میشوند، بلکه به قول بعضی از بزرگان مسجد حسینیه مالک میشه. شما الان اوقافی را وقف میکنید بر مسجد یا بر حسینیه، گفتن در حقیقت مالک این همون اون حسینیه است. آخه این که ما بگیم ملک باید مخصوص به شخص خاص باشه، این حرف غلطیه. ملکیت یک امر اعتباری است و میتوانه این امر اعتباری متعلق به شخص حقیقی باشه و میتوانه متعلق به شخص حقوقی باشه. پس می شود یک چیزی ملک باشه برای آقا موسی بن جعفر و با موت او به وارث او برسه، می شود یک شیء ملک مقام و منصب امامت باشه. منصب امامت اگر موسی بن جعفر از دنیا رفت، به منصب امامت بعد می رسه، نه این که بگیم این هم ملک اوست و ورثه او از او مستحقند. همانند ملکیت دولت. خب بنابراین این اشکال که از دیرباز در اذهان بعض از بزرگان بوده که باید ملکیت چون مثل عرض، همونطور که عرض بدون محل قوام نداره، پس ملکیت هم بدون شخص خاص و وجود خارجی قوام نداره، این حرف غلطه. ملکیتی که جزء اعراض است با ملکیتی که امر اعتباری است فرق داره. بله، ملکیتی که جزء اعراض تسعه است، عرض بدون وجود معروض تحقق پیدا نمی کنه، ولی ملکیت اعتباری می توانه قائم به وجود فرد بشه، می توانه قائم به وجود هیئت بشه، بلکه به قول بعض معاصرین می توانه قائم به جماد مثل حسینیه و مسجد بشه. پس بر این اساس می شود که خمس ملک برای عنوان امامت بشه، عنوان ریاست و امارت مسلمین. این موجب ما از کنه که موضوعی است که ملکیت اعتباری برای او ثابت خواهد شد. بر این اساس میگیم خمس هم ملک امار علی وجه الاماره است و مالک این مال عنوان امارت، عنوان امارت و عنوان امیر و سائس الامه بودن. و بر این اساس میگیم ملک ورثه اون امام نخواهد شد، بلکه ملک عنوان امامت به حیثیت تقییدی است. هر جا این حیثیت تقییدی، یعنی عنوان سائس الامه و امیر الامه موجود باشه، این ملک، ملک امیر به ما هو امیرونه، نه به ما هو موسی بن جعفر یا علی بن موسی علیه السلام. خب دیدیم در روایت حضرت مولا امیر المؤمنین هم که فرمود اولین بخش امارت اینه، در روایت ابی علی ابن راشد هم که فرمود اون چه که به امام جواد بوده اگر علا و چل اما امام بوده به من میرسه و به امام بعد میرسه. خیلی پس این مسئله اولین نکته این که آیا میشود امر اعتباری مانند منصب امامت و امارت مالک بشه املا؟ جواب این که نعم، میتوانه مالک بشه بلا اشکال. چرا؟ چرا اونم میتوانه؟ بله، نه موقوفا، خمس اینجا میگه، میگه حالا میگم. بله، عرض میکنم موزی که حالا با توجه به این نکته برگردیم به این که آیا این خمس ملک شخص امامه به ما و موسی بن جعفر مثلا، یا نه ملک عنوان امامت و عنوان سائس الحکومه است. اون روز اول عرض کردم مرحوم امام در نجف اصرار بر این داشت، بعد دیدم بعض از معاصرین هم همینطور در نوشتشون نوشتن و ظاهرن هم درستش هم همینه. ما در روایت اول خوندیم که حضرت موسی بن جعفر اینی لأکثر مالن، من از همه اهل مدینه مالم بیشتره، من برای خود نیاز خودم خمس شما را بر نمیدارم، بلکه به منظور اینکه شما پاک بشید. خب یکی از فلسفه های زکات و خمس اینه که افراد پاک بشن و طاهر بشن، همونطور که خدا در قرآن در رابطه با زکات فرموده، در خمس هم همینطوره. خب حالا ببینیم امام اعتبارم همین اقتضا میکنه. همون دیگه درود عرض کردم، شما فقط همین نفت و گاز کشور در نظر بگیرید. خب این خمس نفت و گاز کشور اگر خواسته باشیم بگیم ملک امام به ذوی القربی هست، خب این به هر کسی ماهی چند میلیون تومان، چند میلیارد تومان میرسه، خب چیکار کنه؟ بالاخره بخصوص که در خمس، خمس هم نیست. خب این میگین که مثلا فرض کنید که سادات ایران 10 میلیون از این 70 میلیون نفر سیدن، این سادات اونایی که نیازمند نیستن که سهم سادات بهشون نمیرسه و این نمیرسه، اونایی هم که نیازمندن فرض کنید 10 میلیون 5 میلیون نفرشون مورد خمس باشن، خب چقدر بهشون باید بدن؟ به اینها چقدر نیاز دارن؟ اونم که نیاز دارن که باز خمسن که در روی تعلق نمیگیره. تا چه رسه به سایر معادن، تا چه رسه به سایر وجوه ارباح مکاسب الا ماشاءالله، این نمیشود گفت به این که ملک افراد مثل مورد زکات که ملک فقراست، بلکه این باید همونطور که میگم ملک سائل در اختیار سائس الامه و امیر امت قرار بگیره. حالا خب امیر امت یکی از مصالحی که تشخیص میده اینه که ذریه رسول خدا محترم در جامعه باشن و دست تکدی و نیاز دراز نکنن. خب این یکی از احسن مصالح است. گفتن در ملاقاتی که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه با هارون کرده بود در آن جلسه مخصوص که وقتی به مأمون گفتن از که آموختی تشیع را، گفت از پدرم. میگه آخرین روز، آخرین روزی که آخرین ساعات روزی که بار عام داد پدرم هارون، موسی بن جعفر وارد شد. آقا موسی بن جعفر در آنجا وقتی که هارون به حسب بعض نقل ها سوال کرد چطور حال شما، حضرت فرمود بله فرزندان زیادی از سادات هستن، نیاز به ازدواج دارن، کزا دارن، مثلا فرض کنید که حالا به حسب ظاهر کمک خواست. خب بسیار خوب، یکی از بهترین مصارفی که منصب امامت تشخیص میده سد خلت و حاجت ساداته. اما این نه از باب این که خمس ملک اونها میشه یا ملک امام میشه و میخواد حال به اینها بعض کنه، نه، مقام امارت و سائس الامه بودن اقتضا میکنه که سد حاجات بن زهرا را به احسن وجه کنه. پس این که تقسیم میکردن بر سادات فلان، این باز نه از باب ملکیت شخصی اوست، بلکه از باب اینه که امیر امت و سائس الامه فی الحقیقه امام معصوم و وصی به حق خاتم انبیا و فرزند زهراست، بر این اساس در اختیار او بوده و به سادات و ذریه رسول خدا هم به عنوان یکی از مصالح عامه میرداخته. پس این شاهد بر ملکیت به اون معنای خاص قطعا نیست. خب حالا پس نتیجه عرض من در مطلب اولی که خواستم امروز عرض برسانم اینه که ما باید توجه کنیم الان سهم امام علیه السلام ملک مرجع تقلید ابدا نیست، بلکه این سهم امام در اختیار مرجع تقلید قرار میگیره برای اداره امت. خب حالا فعلا مرجع تقلیدی مرکز اداره کشور نیست، بر این اساس وجوهی که در اختیار او میرسه ابدا ملک او نیست و ملک وارثش هم بعد از مرگش نیست، بلکه این باید برای اداره امت انجام بگیره. حالا در اینجا در زمان ما اقلا میگیم اداره حوزات علمیه و نیازهای مهم مستمندان شیعه صرف میشه، که خب تشخیص این با مرجع تقلیده. بنابراین این نکته اول و درست فرمود سیدنا الاستاد خمینی که این در حقیقت کمیت حائلی که در خمس آمده اگر واقعا انجام بشه، این همان است که مقام و منصب امامت. و لعل اینکه خلفاء جور هم ترسناک بودند و عمر هم از اول دستور داد که خمس برگرده به حکومت و دست علی ابن ابی طالب علیه السلام نباشه و یا خلفای بعد، علتش هم بود که این در ذهنشون بود خمس یک کمیت زیادی است از مال و اگر در دست اولاد زهرا باشه و برسه خطر برای حکومت وقت ایجاد میکنن. این همون بود که جعفر منصور دوانیقی اون شب به امام ها صادق عرض کرد شنیدم پولها رو جمع میکنی و سلاح میخری، اسلحه میخری برای اینکه در مقابل ما قیام کنی، کذا کنی، که حضرت فرمود قسم خود که چنین چیزی نیست، پولی دست ما به این منظور نرسیده و ما این کار رو نمیکنیم. خب اما مطلب دومی که خواستم عرض کنم اینه که در روایات مستفیضه، بلکه بعضی بزرگان میگن متواتر اجمالی، اینه که دنیا و ما فیها همه ملک پیامبر اکرم و بعد از پیغمبر هم ملک ائمه معصومین علیهم السلام. حالا چند تا از این روایاتش را بخونیم. حدیث 23 مثلا، حالا این یکی را از باب اول از ابواب اموال، زراره محمد ابن مسلم ابی بصیر حرسی بزرگان، انهم قالوا له ما حق الامام فی اموال الناس، حق امام چه؟ قال الفیء والانفال والخمس، فیء و انفال و خمس، و کل ما دخل منه فیء او انفال او خمس او غنیمت فان لهم خمسه، همه اینها خمسش برای امامه. فان الله یقول واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وكل شيء في الدنيا فان لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشيء فمما يدعون له لا مما يأخذون من. حالا به این مضمون روایات زیاده که حمل اخره، چون انفال گفتن تمام زمین های مواد هست، همه رودخانه های دنیا هست، همینطور که بعد میشماره 6 رودخانه های بزرگ دنیا، رودخانه سیحان و جیحان و نمیدن دجله و فرات و فلان، همه این ها ملک امامه. اینطور روایات هم زیاده که بالاخره اون چه در دنیاست همه رؤوس جبال و ارکان که به بطون اودیه و اراضی مواد و معادن همه ملک امام علیه السلام. داستانی هم نقل میکنه که این داستانش در از کردن کتاب الحجه، کتاب کافی شریف دارن، حدیثش هم آدرش ما یادداشت کردیم، در کافی هم هست، کتاب الحجه حدیث اوله، در مستدرک هم باب پنج از ابواب انفال حدیث دوم نقل شده. ابن ابی عمر با ابی بکر حضرمی بحثشون در گرفت. خب ابن ابی عمر کم شخصیتی نیست، بسیار بزرگواره، همه دارم شرح حالش شنیدید. ابی بکر حضرمی هم که از یاران امام صادق علیه السلامه، بینشون در گرفت. ابن ابی عمر گفت همه دنیا ملک امامه و امام به هر کسی که تملیک کرد درسته و مال اوست و الا فلا. ابی بکر از میگوی این حرفا چی داری میدنی؟ مردم مالک هر کسی خانه ای داره ملک خودش هست، نمیدارم زمین داره مالکش خودش هست. اون یکی دیگه مال امام یه خمسی از اموال مال امامه، دخلی به این نداره. درگیری بین این دو بزرگوار زیاد شد. گفتن خب بیاییم مراجعه کنیم به کسی از یاران صدیق امام، او حل مشکل کنه. به کی مراجعه کنیم؟ گفتن بریم به هشام ابن حکم. آمدن خدمت هشام ابن حکم. هشام ابن حکم حق را با ابوبکر حضرمی داد. گفت او درست میگه، امام مالک خمسه نه مالک همه چیزه. ابن ابی عمر از اون تاریخ قطع کرد با هشام ابن حکم، با اینکه پیوسته ملازم با هشام ابن حکم بود. گفت دیگه بین ما و تو رفاقت تمام، التماس دعا. اینجا قبل از یه نکته‌ای به عرضتون برسانم. ببینید در کتاب کشی انشالله اگه دستتون رسید، حوصله شما کال کم شده، بهانه‌های برای مطالعه زیاد شده، ولی اگه کتاب کشی را انشالله مراجعه کنید، میبینید که در این کتاب کشی به دی از بزرگان را رمی به از کنان قلوب و کفر و غریزاری کرده. میگیم مثلا در یونس ابن عبدالرحمنی که وقتی کتابش را به دست حضرت رضا دادن، حضرت فرمود اعطاه الله بکل کلمت نورا. میبینی که در بعضی از جاها دیگه نوشته هر کسی از اصحاب یونس ابن عبدالرحمن تردش کردن، لعنش کردن، بیرونش کردن. این مسئله توجه داشته باشید. عرض کنم خدا حفظش کنه، آقای مدرسی طباطبایی هم یه در این مقدمه کتاب زمینی که نوشته به این نکته اشاره کرده. بین متکلمین شیعه متاسفانه درگیری بوده در زمان خود ائمه علیهم السلام. در زمان خود ائمه دین علیهم السلام گاهی بین متکلمین شیعه درگیری واقع میشد. این یه طور رأی داشت. حالا مثل اینجا ابن ابی عمر شخصیت به این عظمت رأیش اینه، اون یکی هم رأیش مخالف اینه. بعد این موجب میشه که هر طایفه دیگری را ترد کنه، لعن کنه. گاهی از اوقات هم میآوردن خدمت حضرت صادق یا حضرت باقر، شکایت میکردن که آقا فلان یار شما و صحابی شما اصلا در علم کلام چنین گفته چنان گفته. حضرت گاهی عرض کنم که مثلا نقد میکرد، انتقاد میکرد. گاهی هم مسئله اینه که این که ما گاهی در روایات دیدیم در کشی و غیر کشی که یکی دیگری را سخت نقد میکنه یا حتی از قول امام معصوم بعض از بزرگان مورد نقد و اشکال قرار میگیرند، اینها دخلی به وثاقت راوی در مقام روایت نداره. اینها عمدتاً به خاطر اختلافاتی که در مسائل کلامی بین اصحاب ائمه واقع میشد. خود اصحاب ائمه در مسائل کلامی بینشون اختلافات گاهی پیش می آمد، هر طایفه طایفه دیگر را رمی یا به قلوب یا به کفر یا حتی به فسق می کردن. اما این دخلی به حجیت و وثاقت راوی در مقام نقل روایت نداره. این نکته در نظر شریفتون باشه. بنابراین این که ما گاهی از اوقات میبینیم رواتی را توثیق کرده اند و در این حال که این راوی ده ها اشکال دیگری داره، این نکتهش اینه. خب مثل بنی فضال، بنی فضال در مقام در حکم تکلمی در بحث کلامی قائل به امامت موسی بن جعفر رو نمیدونم ائمه بعد نشدن، اما در این حال حضرت عسکری فرمود خذوا ما رو و ذروا ما رو، آرایشون رو بذارید کنار اما روایاتشون را اخذ کنید و عمل کنید. بسیار خوب، حالا وقت گذشت، باقی سخنم باقی موند.